ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دولت ایالات متحده آمریکا صادرات صدها ابزار پزشکی دارویی به ایران را مجاز اعلام کرد. رئیس جدید ائتلاف مخالفان بشار اسد خواستار تامین سریع سلاح توسط آمریکا شد. و یک مقام اسرائیلی از احتمال برگزاری مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها طی هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که در تصمیمی جدید صادرات صدها ابزار پزشکی و دارویی را به ایران مجاز شمرده است. بنابر این گزارش، دستگاه‌های دیالیز، نوار قلب و مغز از جمله مواردی هستند که صادرات آنها به ایران آزاد شده است. دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای در این باره گفته است که اقدام تازه آمریکا در راستای صادرات تجهیزات پزشکی دارویی به ایران عنصر مهمی از سیاست‌های تحریم آمریکا را نشان می‌دهد. این مقام آمریکایی این تصمیم را در راستای تعهد آمریکا به حمایت از تجارت مشروع در زمینه‌های انسان دوستانه خوانده است. اما در همین ارتباط گزارش فریدون زرنگار رو با هم بشنویم.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای که پنجشنبه سوم مرداد منتشر کرد اعلام کرد که واشنگتن فهرست صادرات اقلام بشردوستانه به ایران را گسترش می‌دهد و سازوکار پرداخت‌های مالی برای این کالاها را آسان می‌کند. در این بیانیه تأکید شده است که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران صرفاً جهت وادار کردن مقام‌های ایرانی برای عمل به تعهدات بین‌المللی خود است و نه اعمال محدودیت برای صادرات اقلام بشردوستانه به ایران. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا فهرست تدارکات پزشکی اساسی و اقلام دارویی مجاز بر پایه مجوز عمومی فعلی که مصوب اکتبر 2012 است را توسعه داده است که در برگیری طیف گسترده‌ای از تدارکات و تجهیزات پزشکی را شامل می‌شود، از جمله دستگاه‌های الکتروکاردیوگرافی و دستگاه‌های دیالیز همراه با انواع دیگر تجهیزاتی که بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و نهادهای پزشکی در ایران از آنها استفاده می کنند. این اقلام که صدور و فروش آن به ایران قبلا مجوز ویژه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی را لازم داشت، اینک می تواند بدون تصویب قبلی این دفتر به ایران فروخته و صادر شود. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، میگوید اقدام امروز جهت توسعه مجوز عمومی برای صدور وسایل پزشکی به ایران یک عنصر مهم سیاست تحریم‌ها را منعکس می‌کند و آن این است که آمریکا در حالی که به اجرای رژیم تحریم‌های سخت علیه ایران ادامه می‌دهد، به حفظ صدور کالاهای انسان دوستانه مشروع به ایران پایبند است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه جدید خود همچنین صادرات اقلام دیگری مانند مواد غذایی، کشاورزی، دارویی و تجهیزات مربوطه را بدون کسب مجوز از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی مجاز کرده است. اقلام دارویی در ایران طی یک سال گذشته با افزایش شدید قیمت روبرو بوده است. برخی از داروهای حیاتی ساخت خارج هم در ایران کمیاب که به لطمات جدی و مرگ بیماران منتهی شده است. در حال حاضر هم داروهای ساخت ایران و هم داروهای وارداتی خارجی در بازار از یک سو به دلیل تحریم‌ها و از سوی دیگر در پی افزایش جهشوار ارزش برابری دلار در برابر ریال کمیاب و گران شدند.
گزارش فریدون زرنگار رو با هم شنیدیم.
ولی اینجا من فکر میکنم که یک مقدار مشکلات خیلی زیاده، چون پناهنده های توی قبرت
نشده. من سربازی فکر کردم که اگه بتونم برسم اونور میتونم پناهندگیمو بگیرم.
یه میتونم به کارهای غیرقانونی از جمله کارهای ساختمانی روی بیارم که خیلی از اونها متاسفانه توسط پلیس زندانی شدن.
30 سال مهاجرت، میلیون ها زندگی در غربت. به بهانه قربانی شدن پناهجویان ایرانی در آبهای طوفانی استرالیا، این هفته از مهاجرت و مهاجران ایرانی میگیم. با شما و کارشناسان در یک ساعت ششم دیگه، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
ادامه خبرها. احمد جربا رئیس جدید ائتلاف مخالفان حکومت سوریه در گفتگو با جان کری وزیر خارجه آمریکا وضعیت سوریه را ناامید کننده خواند و خواستار تامین سریع سلاح مخالفان رژیم بشار اسد شد. رئیس جدید ائتلاف سوریه در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در نیویورک منتشر کرد، همچنین خواستار تلاش جدیدتر آمریکا برای تغییرات سیاسی در سوریه شد. به گفته دبیرکل سازمان ملل متحد، طی 2 سال جنگ داخلی در سوریه بیش از 100,000 نفر کشته شدند. اما در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید که مهرداد قاسمفر تهیه کرده.
سازمان ملل اعلام کرد که کشته شدگان بیش از 2 سال درگیری خونین در سوریه از مرز 100,000 تن گذشته است. دبیر کل سازمان ملل با اعلام این آمار از تلاش برای برگزاری یک کنفرانس صلح برای پایان دادن به کشتار در سوریه خبر داد. بان کی‌مون در این حال از طرفین درگیری در این کشور، رژیم بشار اسد و مخالفانش خواست که این خشونت لجام گسیخته را متوقف کنند. این بالاترین مقام سازمان ملل متحد پیش از آغاز مذاکراتش با جان کری وزیر خارجه آمریکا که در کنارش ایستاده بود، تاکید کرد که در چنین وضعیتی ضروری است کنفرانس صلح ژنو هر چه زودتر برگزار شود. آمریکا و روسیه پیش از این ایده برگزاری کنفرانسی با عنوان ژنو 2 را برای یافتن راه حلی سیاسی در جهت پایان بخشی به جنگ داخلی سوریه ارائه کرده بودند. کنفرانسی که تاکنون نه تنها برگزاریش به تعویق افتاده، بلکه همچنان تاریخ برگزاری آن نامشخص است. از طرفی وزیر خارجه آمریکا نیز از هر دو طرف درگیری‌های سوریه خواست تا برای پایان دادن به خونریزی‌ها راه حلی صلح‌آمیز بیابند. جان کری با تأکید بر اینکه هیچ راه حل نظامی برای این بحران وجود ندارد، گفت که آوردن طرفین پای میز مذاکره نیازمند یک رهبری است. جنگ داخلی سوریه 28 ماه پیش و پس از سرکوبی خونبار راهپیمایی‌های عمدتاً مسالمت‌آمیز مخالفان بشار اسد به شورش‌های مسلحانه و درگیری‌های روزانه تبدیل شد. به جز آمار 100,000 نفری کشته شدگان، سازمان‌های بین‌المللی جنگ داخلی سوریه را از نظر وضعیت نابسامان آوارگان و تعداد زیاد آنان بدترین نمونه رخ داده در 2 دهه گذشته می‌دانند. سازمان ملل می‌گوید 1,800,000 نفر در پی جنگ داخلی سوریه آواره شدند که از زمان بحران آوارگان در پی نسل‌کشی رواندا در 1994 بی‌سابقه است. در این حال گزارش‌های مختلفی درباره استفاده از تسلیحات شیمیایی در آن کشور منتشر شده که در یک مورد از آنها در 2 ماه فرستادی سازمان ملل به 13 مورد از حملات شیمیایی اشاره کرد. روز جمعه قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد با برخی از اعضای ائتلاف مخالفان دولت سوریه جلسه ای غیر رسمی برگزار کند.
گزارش مهرداد قاسمفر رو با هم شنیدیم. به گفته سیلوان شالوم وزیر انرژی اسرائیل، احتمال دارد مذاکرات صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها پس از 3 سال سه‌شنبه هفته آینده در واشنگتن از سر گرفته شود. آقای شالوم روز پنجشنبه 3 مرداد در جریان یک کنفرانس خبری در شهر جریکو در اسرائیل ابراز امیدواری کرد که مذاکرات پیشرفت حاصل شود و اقتصاد فلسطینیان هم در مسیر بهبود قرار گیرد. بر اساس گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، ریاست گروه اسرائیلی را در این مذاکرات سیپی لیونی وزیر دادگستری اسرائیل بر عهده دارد و از طرف فلسطین و ایالات متحده آمریکا نیز صاحب عریقات و جان کری در مذاکرات حضور دارند. مذاکرات صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل از سال 2010 میلادی به دنبال نارضایتی طرف فلسطینی از ساخت و سازهای اسرائیل در کرانه باختری و شرق بیت المقدس متوقف شد تا روز جمعه گذشته 28 تیر ماه که جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد با تلاش‌های واشنگتن این مذاکرات از سر گرفته خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با دعوت از کارفرمایان، نوآوران تکنولوژی و پیشگامان پزشکی مسلمان در کاخ سفید مراسم افطار برگزار کرد. رئیس جمهوری آمریکا رمضان را زمانی برای تفکر و اقبال در نشان دادن از خودگذشتگی در برابر خداوند با نیایش و روزه توصیف کرد. آقای اوباما گفت برگزاری مراسم افطار در کاخ سفید بخشی از سنت جشن گرفتن روزهای مقدس ادیان گوناگون و تنوع مذهبی است که مفهوم آزادی مذهبی در ایالات متحده آمریکا را آشکار می‌کند. مراسم روز پنجشنبه 5مین افطار در کاخ سفید بود که توسط باراک اوباما برگزار شد. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در حومه دمشق پایتخت سوریه دست کم 7 کشته و 62 زخمی بر جای نهاد. سنا خبرگزاری رسمی این کشور مانند دفعات پیشین این انفجار را که در میدانی در جرمانا رخ داد اقدامی تروریستی توصیف کرد. جرمانا شهری است با ساکنان عمدتاً مسیحی که طی نارامی‌های دو سال اخیر سوریه چندین انفجار خودروی بمب‌گذاری شده را تجربه کرده است. این شهر همکنون در کنترل نیروهای دولتی قرار دارد. دولت آمریکا میگوید همچنان از اطلاق کودتا به رویدادهای اخیر مصر که منجر به کنار گذاشتن محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری شد خودداری میکند. این موضوع را ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس نمایندگان اظهار کرد. در صورت کودتا خواندن رویدادهای اخیر در مصر، آمریکا بنابر قوانین خود دیگر قادر نخواهد بود که همچنان به ارائه 1.5 میلیارد دلار کمک نظامی و اقتصادی به این کشور ادامه دهد. گفتگوی آقای برنز با قانونگذاران آمریکا یک روز پس از آن صورت می‌گرفت که اعلام شد ارسال جنگنده‌های F-16 به مصر به تعویق افتاده است. ویلیام برنز همچنین قرار است روز جمعه با نمایندگان مجلس سنا گفتگو کند. دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان در پی بیش از دو سال جنگ در سوریه از مرز 100 هزار نفر گذشته است. سازمان ملل متحد بیش از یک ماه پیش تعداد کشته شدگان را 93 هزار نفر اعلام کرده بود. بان کی‌مون با اعلام آمار جدید از دولت بشار اسد و مخالفان مسلح خواست 24 ماه خشونت در سوریه را متوقف کند. دبیر کل سازمان ملل متحد توقف خشونت را یکی از ملزومات حیاتی برای برگزاری کنفرانس ژنو 2 خواند. این اظهارات را دبیر کل سازمان ملل متحد در کنار وزیر خارجه آمریکا و پیش از آغاز گفتگوها بین طرفین بیان کرد. و سرانجام این که به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد کشته شدن یک سیاستمدار منتقد تونسی را محکوم کرد و خواستار تحقیق درباره این رخداد شد. در این باره بیشتر خواهید شنید در بخش‌های بعدی خبری، اما در اینجا از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید از آرش حسنی. اگر در ارتباط با این برنامه نظری دارید میتونید با سردبیر رادیو به آدرس info@radiofarda.com در میون بگذارید. info@radiofarda.com راهی برای تماس با سردبیر رادیو فردا. با هم بشنویم ملاقات امروز را.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
او و برادرش از بازداشتگان آشورایی سال 88 هستند. هر دو پس از بازداشت 2 ماهی را در بازداشتگاه زندان اوین محبوس بودند تا اینکه سرانجام با سپردن قرار تأمین کیفری آزاد شدند. محمد و سالار مظفری 9 ماه پس از آزادی موقت از زندان اوین با تماس تلفنی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی احضار شدند. دو برادر در دادگاهی که فقط 20 دقیقه طول کشید به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و همچنین توهین به رئیس جمهوری متهم شدند. محمد مظفری و برادرش در روز تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهاماتشان درخواست کردند تا با داشتن وکیل از خود دفاع کنند که این درخواست با مخالفت دادگاه مواجه شد. در نهایت برادران مظفری به 6 سال و 3 ماه و 1 روز حبس محکوم شدند. پس از صدور حکم در دادگاه بدوی، وکیل برادران مظفری به حکم صادره اعتراض کرد، اما تجدید نظرخواهی آقایان مظفری راه به جایی نبرد و در نهایت حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. در شهریور ماه سال 91 حکم تایید شده در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به آنها ابلاغ شد و برای اجرای حکم به دایره اجرای حکم ارسال. پس از آن محمد و سالار مظفری تصمیم گرفتند زندگی خود را به صورت مخفیانه ادامه دهند. اما در اسفند ماه سال 91 ماموران اطلاعاتی و امنیتی با هجوم به محل زندگی آنها محمد مظفری را بازداشت و برای اجرای حکم بیش از 6 سال زندان او را به زندان اوین تحویل دادند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.